میان توی جلسات خصوصی. دلیل نمیشه اگر یه چیزی برای یه کسی کار کرد پس در نتیجه برای همه کار خواهد کرد. اصلا همچون حرفی نیست. اگر اون آمادگی ها باشه، این جلسات خصوصی بعد از آگاهی و خرد، توجه داشته باشید به آگاهی و خرد. بدون آگاهی و خرد هیچی به درد انسان نمیخوره. آگاه بودن و خرد به اون روشی که ما تعریف کردیم از مثنوی، مثنوی به ما گفت یعنی چی. اگر این وجود داره بسیار برات مفید خواهد بود. صبر میخواد، یه مدتی میخواد، زمان میبره و بعد انشالله که شکوفاییاش دیده میشه. ببینید یه نکته ای رو فرمودی چه میشه شهود رو دریافت. ببینید شهود با توهم زدن خیلی فرق میکنه. امروز روز میدونید خیلی از آدم ها دوچار توهم های متفاوت هستن، ایلوژن زیاد دارن، هلوزنیت میکنن، نمیدونم چیزهای متفاوتی که دارن. اما یه مسئله رو شما در نظر بگیرید، عالم شهود با بعد عالم شهود وقتی که وارد اون بعد میشی با بعد زندگی عادی ما یه مقدار متفاوته. من یه نکته ای رو بهتون عرض کنم، چون سوال یه چیزیه که باید در عمل تجربهش کنی. واقعا باید شهود داشته باشی و شهود رو باید با شهود بفهمی. شهود رو نمیتونی با فکر بفهمی، شهود رو باید با شهود بفهمی. اما بسیار به این عرض من عنایت کنی، اینا ادعای کمی نیست که ما در عرفان میکنیم. این ادعاها بسیار مسئله مهمیه. شهود خیلی جا وقتی شهوده که یواش یواش با واقعیت تطابق پیدا میکنه. شهودی که با واقعیت تطابق پیدا میکنه اون دیگه مرز توهم نیست. وقتی شما چیزی رو دریافت میکنید، چیزی رو میبینید در شهود خودتون و این در واقعیت میپیونده، شما باید بدونید که این دیگه توهم نیست. یک بار عرض کردم اتفاقی میشه، دو بار اتفاقی میشه، دیگه نمیشه همش اتفاقی باشه که. اون موقع دیگه میشه آدم خودشو گول زدن. یه مورد اتفاقیه، دو مورد اتفاقیه، چهار مورد اتفاقیه، اما خیلی دامنه این وسیعه. خیلی چیزها رو میبینی، خیلی چیزها رو با وجود درک میکنی که من تو دو تا کلام یا ده تا کلام یا شش تا جلسه یا ده تا جلسه نمیتونم عرض کنم خدمتون. اما اگر دوستانی که میدونم اساتید هستن میبخشن و دوستانی که وارد کمتر واردن، من یه مثالی براتون بزنم. شما وقتی که نشستین لب ساحل دارید غروب دریا رو نگاه میکنین و یه دفعه اینجوری میری، اصلا هیچ کدوم از احساسات دیگه کار نمیکنه، در ثانیه داری یه چیزی رو درک میکنی، بدون خود داری یه چیزی رو دیدی، اصلا یه دفعه میری، اصلا همه احساسات در کار میفته. این یعنی شهود. این اون درکی که داری میکنی شهوده. این یک فرمی از شهوده. و امیدوارم که تا یه حدودی توضیح داده باشم. اما این یا چیزیه که باید تجربه کنی، باید در وجودت محقق بشه، باید تحقیقی باشه. یعنی بدونی وقتی که میگه عاشق چه حالی داره یعنی چی. تو کنم بچه بین صحبت کردیم
نظر
عرفان
در مورد معاد به تو نگاهی چیست؟
بله، ببینید خب معاد در نظر دینی، علل خصوص از نظر دینی اسلام، برای همه ما مشخصه. یه زمانی هست که انسان ها میان و دوباره زنده میشن و حالا به اعمالشون رسیدگی میشن. ببینید قیامت و رستاخیز، رستن، قیام کردن، برخواستن، بلند شدن، به این میگن قیامت. اینها قیامت رو هر لحظه میبینن، اینها فرو ریختن و برخواستن رو هر لحظه میبینن. یه داستانی رو از مولانا یه موقعی خوندیم که گفتش که از پیغمبر میپرسیدن که آقا از قیامت تا قیامت راه چند، از زمانی که شما قیام کردی تا روزی که میخواد قیامت بشه چقدر فاصله مونده. پیغمبر در جواب اینها گفت من خودم قیامتم، من خودم قیامتم، از قیامت میپرسی که قیامت که میخواد بشه، من الان در قیامتم. اگر دوستانی اهل شریعت هستند، مسلمون هستند، من این رو خدمتشون عرض کنم، قرآن رو بخونید، حالا اگه عربی هم میدونید خیلی بهتر بهتون کمک میکنه. فقط سریع بگم رد بشم، افعال رو ببینید، افعال هیچ کدوم افعال آینده نیستن، بهشت، جهنم، هیچ کدوم اینها چیزهایی نیستن که افعال آیندن. شد، اتفاق افتاد، جهنم، بهشت، یا در حال یا در گذشته است. به اینها دقت کنید. عرفای ما که به اصطلاح اسلامی برخورد کردند، صحبتشون این بوده که تو آتیش جهنم داری تو این دنیا میسوزی، دنبال چی میگردی؟ دنبال جهنم میگردی که چقدر بدتر از این خواهی سوخت؟ تو تمام اعمال خودت، اعمالی که آتیشی شده به جونت افتاده، شما زندگی های خودمون رو ببینیم دیگه، این اعمالی که میکنیم مگه کم به جونمون میافتن؟ آتیش میشه تو زندگی. حالا تو منتظری که ببینی آتیش بدتر از این که به جونت میخواد؟ بابا این آتیشی که الان هست خاموش کن، بعدن چه آتیشی پیش خواهد اومد و ولش کن. اینا بسیار نکته های مهمیه که عرفان ما نظرش بر اینه که قیامت هر لحظه داره در اتفاق میفته، آگاه برش نیستی، در جهنم هستی و متوجه نمیشی، هی داری وعده و فریاد بهشت رو میزنی. بابا این آتیشی که الان هست خاموش کن، این آتشی که الان در جونت از بین ببر، بعدن چه اتفاقی میخواد بیفته به بعدن برمیگرده. بحث خیلی وسیعه چون من واقعا وقت نیست بیشتر از اینا توضیح بدم خدمتتون. یکی دیگه بخونم.
از دیدگاه مولانا زندگی پس از مرگ چیست؟
اینم بذارید دوستان، ایشالا من اینو خدمتتون عرض کنم. ما هرگز به این بحث نرسیدیم، چون میگم همه بحثای ما ایشالا از سال بعد، یعنی از مظهر همین امسال سپتامبر جلسات بعد، ما خیلی بحثا رو باز خواهیم کرد، مثل جبر و اختیار، مثل مرگ فیزیکی، نه مرگ بر هویت که مولانا همیشه میگفت بمیرید بمیرید، یعنی مردن بر این هویت، مردن بر این نفس. نظراتی دارن راجع به حرکات جوهریه که بعدها اینها رو مولا صدر خیلی متفاوت توضیح میده. به موقعش برسیم، بحثا خیلی وسیعه، اگر عمری به دنیا باشه اینها همش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش میگن که لطفاً یک مثال از موضوع فرامکانی
بفرمایید. ببینید من عرض کنم خدمت شما که شما در خیلی، ببینید بذارید من اینجا، دوست عزیزی که این سوال رو کردن، هر کدوم از دوستان هستن، اگر آشنایی داشته باشین، من جلسه قبلم یه عزیزی از استرالیا سوال کرده بود سر مسئله جفر و من توضیحات زیادی راجع به مسئله علم جفر دادم. یک مسئلهی وجود داره و اون مسئله سر اینه که اساساً آیا ما در مکان قرار داریم یا توهم میکنیم که در مکان وجود، در مکان قرار داریم؟ آیا ما واقعا در زمان وجود داریم یا زمان وجود واقعی نداره؟ اینکه زمان یا مکان اینها وجود واقعی هستند و واقعا ما باید اینها رو درک کنیم و جزوی از درک، یا اینکه نه القاعات ذهن ماست، میتونه چهره دیگه خارج از جسم ما داشته باشه. بحثای خیلی مفصلی رو داشتیم و خواهیم داشت، به خصوص مبحث حیات. اگر برگردین، من در مبحث حیات این موضوعات رو خیلی توضیح دادم، بحث حیات، بحث زمان، زمان روانی، زمان واقعی، اینا رو مولانا خیلی زیاد توضیح داده. اما اینکه میفرمایید در رابطه با مسئله فرامکانی صحبت کنیم، مثالی بزنیم، خیلی جاها در زندگی های عادی ما همه جا هستیم، در یک مکان حضور نداریم. بیشتر این حالت ها فرامکان بودن در زمان های مدیتیشن، در زمان های ذکر به وجود میاد و اتفاق میفته. وقتی که میای در اون ذکر و در اون مدیتیشن، یک مرتبه میبینید گستردگی، به گستردگی تمام هستیه. این باز از اون درکاست. اینها چیزهایی نیستش که تا درکش نکرده باشی بشه برات مثالی زد. مثالها بسیار ناقصه، مثالها بسیار نارسا خواهد بود و اون معنی رو که باید برسونه نمیرسونه. زمان ما تمام شده؟
بله.
یه سوال دیگه بکنیم. چیز کنیم؟
بیشتر
چیز
سوال با سلام و احترام خدمت استاد عزیزم، بدون شک بسیاری از بیماری ها زایده نوع برخورد و نگرش بشر در برخورد با مشکلات می باشد که استرس یکی از اون انواع شایع است. دستات امکان بفرمایید که برخورد ارتباط با مشکلات ذهنی و خصوصا بیماری های جدی تر و شدید تر که شخص از اداره زندگی خویش هم عاجز می شود و حتی افزایش تمایل به خودکشی در وی پدیدار می شود چیست؟ آیا این مسیر
میتواند
کمکی در این زمینه باشد؟ منظور
مسیر سلوک باشد؟ با احترام و ارادت. ببینید، من الان چند دقیقه یه وقت هم تموم شده، ولی من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، از من دوستانه به یادگار داشته باشید، یه چیزهایی مطلقا تقصیر ماست، یک چیزهایی مسیر زندگی اجتماعیه. ببینید، همین چیزیه که ما هی میخواییم و نمیدونیم چی میخواییم. ما هی میخواییم ولی نمیدونیم چی میخواییم. همیشه هم تقصیر رو میندازن، یا ما میندازیم گردن سیستم ها، یا سیستم ها میندازن گردن ما ها. من براتون یه مثالی میزنم سر مسائل زندگی امروز. شما اکثرا بچه دارین، همه ما. شما ببینید، از 4 سالگی یا 5 سالگی واقعا شما مالک، مالک الا کلمه قشنگی نیست، مربی واقعی بچه هاتون هستین. آخه این بچه ای که از 4-5 سالگی اینترنت داره بر ذهنش حکومت میکنه، ببینید اینا خیلی مهمه. من نمیخوام تقصیر رو از گردن والدین باز کنم، به نوبه خودش والدین بسیار مقصرن. اما این بچه ای که نشسته پای اینترنت و از 5 سالگی اینترنت داره رو مغز این کار میکنه و به هیچ عنوان به این چیزها رسیدگی نمیشه، ول کنی چیزهایی که ظاهری اتفاق میفته، مهم پول کجاست؟ میشه پول در آورد از این؟ آموزش چه معنی پیدا میکنه؟ آموزش از دست شما خارج میشه، از دست من خارج میشه، از دست منی که پدرم، از دست منی که مادرم. ببینید، یه چیزهایی وجود داره که واقعا دیگه از کنترل خیلی از ماها خارجه، ما هیچ کنترلی روش نداریم. بعدم دیدین دیگه، امروز یه چیزی رو میگن خوبه و فردا دانشمندا به این نتیجه میرسن این بد بوده، از الان باید دوباره یه چیز جدید میاد و خلاصه این وسط خیلی هم زیر این چرخ ها له میشن. بسیار به این نکته عنایت کنید، ببینید اینها از 4-5 سالگی با چه چیزهایی آشنا میشن و چه خشمی، چه تنفری نسبت به خودشون، نسبت به والدینشون در اینها ایجاد میشه. اینها از دست ماهای سرش خارجه. اما یه نکته ای رو من خدمتون بگم، شما فراموش نکنید انسان تا زمانی که اراده خودش در دست خودش نیست، اراده انسان در دست خودش نیست و توهم میکنه که استقلال ارادی داره، تا زمانی که من اراده زندگیم دست خودم نیست، دیگران میتونه سیستم ها باشه، دیگران میتونه رادیو تلویزیون باشه، دیگران میتونه کتاب ها باشه. شما از صبح تا شب ببینید تو این رسانه ها عموماً از اینترنت گرفته تا رادیو تلویزیون تا روزنامه ها تا هر چی، چقدر سم میپاشن تو این ذهن ها. خیلی جاها من تصورم، توهمم اینه که اراده منه. اصلا اراده تو نیست، به القا میشه اینجوری زندگی کن و میکنم. تا زمانی که به اون آگاهی نرسم که باید استقلال در اراده داشته باشم، ما خیال میکنیم که اگر مثلا دارم میگم الان میریم یه جایی به یه دوستی میگیم نه من خودم تصمیم میگیرم، یعنی واقعا من مستقلم. این رو ما یاد میدن دیگه. اما تا زمانی که انسان در استقلال اراده قرار نگیره، مثلا تازه اونجا پیر میتونه رو اراده تو اثر بذاره، ولی وقتی که اراده مال تو نیست، دیگران دارن جای تو زندگی میکنن، هیچ کی نمیتونه رو تو اثر بذاره. این احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به این داره که انسان بفهمه در چه دنیای مجازی تاریکی داره به نام ذهنیت زندگی میکنه. ذهنیت هایی که تماماً باطلن، تماماً فراورده ها و محصولاتی هن که فقط روی پول دارن میچرخن. تا انسان به این آگاهی ها نرسه، تا زمانی که انسان متوجه توهم ذهنیت نشه، امشب آخرین جلسه ماست، از من به یادگار داشته باشید، انشالله 100 سال دیگه عمرتون تو این دنیاست. این مسائل با این چیزهای علمی هزار پله بدتر خواهند شد که بهتر نخواهند شد، کما اینکه تا امروز خیلی بدتر شدن، اینا بهتر نخواهند شد. اون اسارتی که ما امروز روز در تکنولوژی داریم، اسارتی بیشتری که در فکر داریم، اصلا زندگی ما با هم دیگه بر چه اساسیه؟ همش این توهماته. من اینقدر پولم از تو بیشتره، من اینقدر مدرک تحصیلیم بالاتره، من اینقدر ماشینم بهتره، من کانادا زندگی میکنم تو آفریقا زندگی میکنی. تمام این مرزهایی که ما به وجود آوردیم، شما میخواید بیماری افزا نباشه؟ میخواید انسان رو از پا در نیاره؟ کدوم عشق رو ما درک میکنیم؟ تو رو به خدا حرف من رو نگیرید، برید تو زندگی خودتون ببینید. اگر بی خود میگیم بندازین دور، همین فقط یه لغلغ زبون، وای 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 من جونم برای بچه هام در میره. اینا نشد، در فقط واژه ها حرکت کردن. انسان باید از درون پر بشه. ما ها شدیم چوب خشک خالی و فقط چون فکر میکنیم راه میریم زنده ایم. این نیست. در تعالیم عرفانی اول از همه تو رو با خودت آشنا میکنه، اون ستون، اون بنیاد اصلی وجودت رو میگه ببین چقدر پری، چطور میای خودت رو، اراده خودت رو به خاطر استیلای اتوریتی. اگر شما همه ما رو نگاه کنید، غیر از این تلویزیون، غیر از این رسانه ها، غیر از این اینترنت، همونجوری که بهمون میگن میخوریم، همونجوری که بهمون میگن فکر میکنیم، همونجوری که بهمون میگن یه سری خوب میبینیم، همونجوری که بهمون میگن یه سری بد میبینیم، اصلا اینها درستی یا غلطی که فکر، اصلا دیگه احتیاجی هم نداریم خودمون اندیشه ای داشته باشیم. خب این انسان پوک میشه، توش خالی میشه. وقتی که ضعیف شدن نظر روانی و درونی، مثل جسمی که آماده است از نظر ضعیفی برای حمله میکروب ها، انواع و اقسام حمله میکنه. به خاطر همین هم از شما امروز روز میبینید انقدر پناه میارن به این مسائل عرفانی، چون دیگه هیچی کار نمیکنه، نه الکل، نه مواد مخدر، نه روان پزشکی، نه روان، هیچی بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. به خاطر همین شما میدید اینقدر به این مسائل رو آوردن، برای اینکه انسان بیش از ظرفیتش خالی شده. عرفان پرت میکنه، عرفان خودت رو از خودت پر میکنه، چشمه های درونیت رو باز میکنه، میگه که تو به جایگاهی میرسی که غم، افسردگی، میگه اگه مردی بیا سراغ من، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. افسردگی که کیلو چنده؟ این مال اون انسانیه که تو خالی شده، خالیش کردن. راهش هم اینه که باز من خدمتون برای ختم کلام عرض کنم، یک جا از سرگردانی در انتخاب خلاص کن خودت رو، چه اینجا، چه مولانا، چه هر جای دیگه ای. پاتو بذار زمین، 2 ساعت 4 ساعت در هفته برای خودت وقت بذار، ببین پر میشی یا نمیشی. نذار به جایی برسه که اون استون‌های وجودی فرو بریزه، مثل سیلی که میاد همه چیزو ویران میکنه، بعد میگه حالا چیکار کنیم. خب آقا این سیلی که داری میبینی در اول جلوشو بگیر. این اون حرف عرفانیه. اگر این وقتو برای خودت میذاری، اونچنان پر میشی، اونچنان قدرتمند میشی که با همین صراحت میگی آقا غم کیلو چنده، مرد بیاد سراغ من. اینها تجربه شده در عمل. این اون نکته هاست. همه تونو به خدا میسپارم، انشالله باشه که زودتر دیدارو میکرده.